تو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام حضرت سلام جل و علا، با کیمیا از شبکه فرهنگ در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم. ایتالو کالوینو در بارون درخت نشین می نویسد: بی شناخت عشق تجربه های دیگر به چه کار می آید؟ بدون شناختن مزه زندگی به خطر انداختن آن چه سودی دارد؟ در برنامه کیمیا که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، می توانیم مهربانی شما رو منعکس کنیم و همینطور داناییتون رو منتشر. با کیمیا همراه هستیم.
کیمیا، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
در خدمت فرهیخته ارجمند جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، و درباره خوشبختی حرف میزنیم. خوشبختی به مثابه یکی از پارادایم های مهم معنای زندگی. آیا از نظر فیلسوف هم، حالا فیلسوف به معنای کلی کلمه در نظر بگیریم، ما میتونیم کسی رو که صرفا در زندگی شادمانی رو تجربه میکنه، حالا شادمانی با هر معنایش، رو خوشبخت بدونیم؟
دو تا مسئله است. اینی که آیا این شادکام هست الان یا شادکام نیست، این به روانشناس برمیگرده. پس بنابراین اینی که او شادکام هست، این یه فکته. واقعا کامش رو باید ببینیم، از خودش هم باید پرسید. به لحاظ فیزیولوژیک و به لحاظ آزمایش ها میشه مشخص کرد که آیا این شادکام هست یا نه، افسرده است یا نه. نکته دوم اینه که آیا واقعا این شادکامی با ارزش یا با ارزش نیست.
دقیقاً.
به تعبیر دیگری، فیلسوف در واقع، نه تنها فیلسوف بلکه فیلسوف زندگی، فیلسوف ملال، فیلسوف معنا، در واقع در پی این هست که آیا واقعا هر نوع خوشبختی یا هر نوع شادکامی علامت معنا هست یا نه. این اتفاقا بحث مهمیه. به عبارت دیگر، اون پروسه یا اون فرایندی که ما رو به شادکامی میرسانه، آیا واقعا اون پروسه یا اون فرایند هر پروسه‌ای میتونه باشه؟ به تعبیری هر کسی در هر شرایطی با هر وسیله‌ای به شادکامی رسید، آیا ما میتونیم بگیم به معنا رسیده؟ اینجاست که پاسخ منفی هست. واقعا در بعضی از موارد ما معتقدیم که بعضی از شادکامی‌ها شادکامی‌های کوتاه‌مدت هستن، یا شادکامی‌ها از طریق یه فرایندی هستن که اون فرایند نامناسبیه. از نظر فیلسوف، لحاظ بحث نورمیتیو، در واقع بحث هنجاری، قطعا اینجور نیست. ما میپرسیم کدام شادکامی و از چه طریقی
در واقع؟
بین لذت و شادی ما فرق قائل بشیم. البته یه بحث هست بین احساس لذت و لذت آیا همسانی هست، بین شادی و احساس شادی آیا همسانی هست. ولی سوالی که الان اینجا من دوست دارم روش یه تعاملی بکنم، تفاوت بین لذت و شادیه. لذت در واقع ریشه جسمانی داره، در حقیقت یک امر کوتاه مدته، با اون سنسورها و اون گیرنده های حسی که ما داریم در واقع دریافت میشه. شادی یه مقداری عمیق‌تر هست، ماندگارتر هست و در واقع اسپریچوال هست. اون تعبیر چیزی که ماندگار نیست و به ابزارهای جسمی برمیگرده، این لذته. بعضیا اتفاقا هدونیستا رو همین لذته که دارن. ولی هم در یونان باستان بودن کسانی که معتقد بودن لذت مراتب داره و لذت‌های اسپریچوال قائل بودن. در واقع فرق است بین پلیژر به یه معنا و هپینس. هپینس شاید یک کمی عمیق‌تر و ماندگارتر
باشه و فلسفی‌تر
باشه.
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند. کیمیا. کیمیا در جستجوی معنای زندگی است. همراه با دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه در دانشگاه تهران. کیمیا را از ما بخواهید.
وقتی از امیال صحبت میکنیم کدام امیال رو مد نظر قرار داریم؟ کدام امیالند که ما رو میتوانند به خوشبختی برسانند یا از خوشبختی دور کنند؟
خود ما، خود تک تک ما آدم ها گاهی وقتا به امیالمون میرسیم، حتی خیلی سخت هم میرسیم و فکر میکنیم اگر مثلا فلان اتفاق در زندگی ما بیفته ما خوشبخت میشیم. دسته بر قضا وقتی اون اتفاق میفته و خیلی هم تلاش میکنیم و به نتیجه هم میرسیم، میبینیم خوشبخت نشدیم، چه بسا خدای ناکرده بدبخت هم شدیم. گاهی وقتا آدم ها با سرعت زیادی و تلاش زیادی به سوی یک میلی میرن، بعد وقتی میل محقق میشه واقعا میبینن که ای کاش اون میل محقق نشده بود. در مورد قدرت اینجوریه، در مورد ثروت اینجوریه، در مورد غرایز شهوانی اینجوریه، در مورد حتی گاهی وقتا بعضی چیزها، حتی مثلا سواد و معلومات اینجوریه. بنابراین ما با یه مفهومی روبرو میشیم به نام پشیمانی از امیال و با یه مفهومی روبرو میشیم به نام خطای در امیال. اینجا یه بحثی اتفاق میفته به نام خطای در میل و این که همه ما قبول میکنیم که برخی از امیال ما خطا هستن. کی معلوم میشه خطا هستن؟ وقتی من از اون فضای التهاب و فضای سنی یا فضای احساسی یا غریزی خارج میشم و به اصطلاح با نگاه بیرونی نگاه میکنم، میگم ای کاش این اتفاق نمیافتاد، ای کاش این امیال من برآورده نمیشد. اینجا یه بحثی پیش میاد به نام خطای در میل که همه قبول دارن که برخی از امیال ما واقعا رسیدن به اونها باعث خوشبختی نیستن و این بحث مطرح میشه که کدام امیال، پس ما از کدام امیال پیروی بکنیم و این بحث مطرح میشه که معیار خطا چیه. لذا خیلی ها معتقدن در باب خوشبختی نمیشه خوشبختی رو کاملا درونی کرد و خوشبختی رو فقط بر اساس میل و احساس، لذا یه فهرست بیرونی معتقدن. پس بنابر این بحث خطای در میل مطرح میشه.
پس ما امیالی هم داریم که ما رو پشیمان نمیکنه.
اولا این خدمت جناب ولی و شنوندگان عزیز بگم که امیال موتور حرکت زندگی ما هستن.
دقیقاً.
یعنی با صرف اینفورمیشن، اطلاعات به سوی یک کاری شما نمیرید، باید اون کار در شما شوق ایجاد بکنه، انگیزه ایجاد بکنه، میل ایجاد بکنه. میل در واقع فی نفسه موتور حرکت زندگیه. هیمه زندگی به نظر من امیال هستن و اتفاقا این نگاهی که امثال بودا و بعدها کسای دیگری هم داشتن و بعضی از صوفیه که هرچی میل را ما بیشتر سرکوب بکنیم بهتره، معلوم نیست که این سرکوب میل اگر خیلی افراطی بشه به نفع زندگی میانجامه. در واقع نگفتن به زندگی، اون جوشش زندگی، موتور حرکت زندگی به نظر میاد بخش عظیمیش با امیاله. صرف فهمیدن و قوای شناختی ما نمیتونیم. اما اینکه بعضی از این امیال ما خطا هستن، چرا خطا هستن؟ طرفداران نظریه میل یکی از پاسخهایی که میدن اینه که میگن آقا خود امیال مشکلی ندارن، شما گناه از امیال نگیرید، مشکل برمیگرده به اون معرفتی که قدم بر این امیاله. پس بنابراین اینها میگن یکی از دلایل خطای در امیال برمیگرده به خطای در باورهایی که زمین ساز این امیال هستن. لذا تعبیری که میکنن اینه، میگن اگر اون معرفت ما، آگاهی پیشین ما، اگر اونها صحیح باشن، وقت امیال مطابق با اونها خواهند بود و امیال صحیح خواهد بود. پس باورها باید اصلاح بشه. البته ما امیالی داریم که از تولد با همراه هستن و کسانی مثل شوپنهاور و کسانی مثل ویلیام جیمز، اینها معتقدن اتفاقا یه جور تقدم امیال و اراده بر شناختهای ما هستش. یعنی اساسا اونها معتقدن که اول آدم یه چیزی رو میخواد، بعد به دنبال شواهد و قرائن جمع میکنه. بنابراین محیطی که آدم درش تربیت میشه، فضایی که تربیت میشه، باورهای ما رو میسازه، امیال ما رو میسازه. این بحث ها نباید بحث های ذهنی فلسفی باشه. میل در واقع یه چیزی نیست که از آسمان آمده باشه. میل یه امر انسانیه، یه امر زمانمنده و مکانمنده. پس بنابراین میل به وجود میاد. ما باید بررسی بکنیم که این میل تو چه فضایی شکل گرفته، از چه طریقی شکل گرفته، معطوف به چی هست. اون چیزهایی که از قبل در واقع شخصیت ما رو شکل میدن، شیر مادر، آموزش، معلم، محیط، شهر، کار، عادلانه بودن سیستم، همه اینها میل های ما رو شکل میده.
از همینجا ما میتونیم کسانی رو که خوشبختی رو مساوی با مفهوم برآوردن میل میدونن در نظر بگیریم که یک مفهوم بسیار سیالی رو از امیال در نظر دارن و برآورده شدنشون هم در نتیجه تابع خیلی چیز هاست.
ببینید، حتی امیال خیر، یعنی قید به میل بزنیم، مثلا بگیم امیالی که به فضیلت تعلق میگیرن. حتی ببینید این نگاه که ما همه میل های خیر رو میتوانیم محقق کنیم، این هم یه نگاه نادرسته. ما مجبوریم گزینش کنیم، ما محدود هستیم، عمر ما محدوده، توانایی ما محدوده، محیط ما رو محدود میکنه، خیلی چیزها ما رو محدود میکنن، خیلی امیال بر ما تحمیل میشن. یعنی یک میلی کم کم میل ما میشه، در حالی که میل ما نیست. قبول کنیم که انسان خودش، عقلانیت ما یه جورایی برساخته است، امیال ما هم برساخته است واقعا، لذا ما باید پالایش کنیم. نمیشه به طور کامل بگیم همه امیال در همه شرایط، در همه زمان ها، در همه مکان ها. ما مجبوریم دست به تصفیه بزنیم. یک جورایی کم کم این بحث پیش میاد که امیال سرکش و رها شده اولا با هم میجنگن و بعدم واقعا بعضی از این امیال شرم‌آور هستن، بعضی از این امیال غیر اصیلن. پس چه کار باید کرد؟ چه باید کرد؟ اولین پاسخی که داده میشه اینه که ما باید امیال رو از طریق عقل در واقع مهار بکنیم. کسی که از درون آزاد شده باشه، از شر امیال به اون اعتدال، به اون هارمونی رسیده باشه، از بیرون هم بتوانه بین نیروهای مختلفی که در جامعه وجود داره، که اتفاقا ارسطو میگه باید وجود داشته باشه، میگه اگر جامعه کاملا به یه وحدت برسه جامعه مرده، میگه جامعه هم باید رقابت داشته باشه، جامعه باید تکثر داشته باشه، منتها یه عقلی به نام عقل فیلسوف باید بر جامعه، بر اون پلیس در واقع، بر اون شهر، دولت شهر حاکم باشه که جامعه رو به سعادت برسه. اولین تفسیرهایی که کدام امیال، امیالی که در واقع یه جورایی از فیلتر عقل و عقلانیت رد شده باشن، اینجوری به ظهور رسیده.
سپاسگزاریم از همراهی شما با شبکه فرهنگ و برنامه کیمیا. برنامه کیمیا قراره که درباره خوشبختی و معنای زندگی با شما صحبت کنه، دغدغه های شما رو منعکس کنه و البته درس گفتارگونه ای از جناب دکتر علی زمانی باشه که سالهاست در این زمینه در بحث از معنای زندگی ممارست دارن، تدریس میکنن، ترجمه میکنن و پژوهش میکنن. امیدوارم ما رو همچنان بهره مند کنن در گفتگوهایی که در کیمیا در خدمتشون هستیم. و اما فرجام برنامه کیمیا یک قطعه شعر کوتاه از پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلیایی. همیشه چیزهایی که نداشتم را بیشتر دوست داشتم، همچون تو که بسیار دوری که بسیار ندارم.
دوستان ارجمند، برنامه کیمیا بود که از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون شد. در ادامه توجهتون رو جلب میکنم به برنامه رویای کاغذی که به مدت 15 دقیقه توسط همکارانم در گروه کتاب آماده شده. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای
کاغذی. به نام خدایی که عاشقی پیشه اوست. سلام، شب شما بخیر. در رویای کاغذی امشب کتاب با عزیز جان در عزیزیه نوشته فرخنده آقایی را ورق می‌زنیم. با عزیز جان در عزیزیه نمونه ی سفرنامه ی حج با قلم و محتوای امروزی است، با رگه‌هایی از طنز و البته در قالب رمان. و سهلا مرحبا. فرودگاه مهرآباد، ساعت 10:10 در هواپیمای خطوط عربستان سعودی. پرواز بدون تأخیر انجام می شود و هواپیما به سوی مدینه پرواز می کند. سرمهماندار به زبانهای انگلیسی و ترکی به مسافرها خوش آمد می گوید. یکی از مسافرها می گوید بر محمد و آل محمد صلوات. مسافرها سه بار صلوات می فرستند. عزیز جان همانطور که چشمهایش را بسته صلوات می فرستد و تسبیح می گرداند. آقای شیر مراد ناظم کاروان کیفای برزنتی کوچک اهدایی شرکت بیمه را بین زائران توزیع می کند. به بعضی ها کیف نمی رسد. عزیز جان اعتراض می کند مگه به تعداد ندادن؟ شیر مراد کیف خودش را از گردن در می آورد و به او می دهد. عزیز جان مهماندار را صدا می کند و از او دستمال می خواهد. مهماندار چند دستمال کاغذی می آورد. عزیز جان دستمال‌های رنگی را نشان می‌دهد و می‌گوید خودم داشتم، دستمال‌های هواپیمایی بزرگ و خوبن. مسافرها سر حال آمدند و کسالت سحرخیزی و غم دور شدن از خانواده با آغاز پذیرایی از سر آنها پریده و سر به سر مهماندارهای ترک می‌گذارند. از صبح زود در محوطه ویژه حجاج فرودگاه مهرآباد بدرقه کنندگان برای راهی کردن اقوام خود جمع شده بودند. نم نم باران می‌بارید و در هوای سرد 21 دی ماه 82 بساط چای و نان سنگک و پنیر و لقمه‌های باگت کره و مربا در هر گوشه برقرار بود. فلسکا و لیوان‌های چای دست به دست می‌شدند. مسئول پارکینگ حجاج رقم را سرراست کرده بود و از هر ماشین 500 تومان ورودی می‌گرفت. ماشین‌ها را در محوطه آسفالت شده متروک پارک می‌کردند و مسافرها بعد از پرداخت ورودی مسافتی از راه خاکی را طی می‌کردند و به محل تجمع حجاج و همراهان آنها می‌رسیدند. دوست خواهرم از دور دست تکان می‌دهد. به طرفش می‌روم. بعد از احوالپرسی مرا به عمه‌اش معرفی می‌کند و می‌گوید بفرمایید این هم عزیز جان هم سفر شما. عزیز جان بفرمایید، این هم خواهر دوستم. عزیز جان رو به شما میسپارم و شما رو به خدا.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرقصند.
پاهایت از پی تو کشیده میشوند.
انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
شما دعوت میکنم قطعه خاطره‌های کوچک اثر مگان ووفورد را بشنوید. عزیز جان مرا بغل کرد. دهانش آن موقع صبح بوی ترشی انبه میداد. آهسته سر در گوشم پرسید: حاجی دوباره؟ گفتم نه، یک باره، اونم عمره. خندید و گفت: من دو بار عمره و تمتع رفتم توی جوونی. بعد انگار 100 سال است که مرا میشناسد، به فامیل و همسایگانش معرفی میکنه. خودش برایم لقمه نان و پنیر میگیرد و میگوید که تا صبح نتوانسته بخوابد و چمدانش را بسته و بعد از نماز صبح با مهمانهایی که از شهرستان آمدند راهی فرودگاه شده. آخرین حجاج در راه اند و آقای شیر مراد روی چهارپایه پلاستیکی ایستاده و اسامی مسافرها را میخواند. پاسپورت و کارت بهداشت و کارت اتوبوس مکه و مدینه ی هر کس را به دستش میدهد. بعد دو پاسپورت رو بالای سرش میبرد و برای چندمین بار فریاد میزند: خانوم و آقای مدبری نیومدن؟ کسی میگوید: دارن میرسن. رویای کاغذی امشب کتاب با عزیز جان در عزیزیه نوشته فرخنده آقایی را ورق می‌زنیم. پیرزنی را با شتاب سوار بر ویلچر می آورند. با دست راست عصایش را بالای سر تکان تکان می دهد و می گوید: راه باز کنید، راه باز کنید، دیر شد، ما اینجا هستیم، مدبری برو کارتا رو بگیر. پیرزن با شوهرش عازم سفر است. 10 نفر برای بدرقه به دنبالشان می آیند و التماس دعا دارند. عروس ها و داماد ها و اقوام دورشان کردند و به هر کس می رسند سفارش می کنند حواسشان به این زن و شوهر باشد. به همه میگویند اول خدا، دوم شما. آخرین بدرقه کنندگان با عجله و دوان دوان میآیند و بسته های گز و پسته و لیمو ترش و خاک شیر را به مسافرهای خود میرسانند. آنها میبوسند و التماس دعا دارند. جوانترها با هم عکس میاندازند و چند نفری هم از مراسم بدرقه فیلم میگیرند. باران تندتر شده و خداحافظی ها، عشق ها، سفارش ها و التماس دعاها به ویژه برای خواندن 2 رکعت نماز زیر ناودان طلا به راه است. زائران گریان به طرف سالن می روند و نمایندگان بانک ها و شرکت های تبلیغاتی کیفای کوچک پارچه ای، جای کفشی، جاسویچی مارکدار و نقشه های مدینه و مکه را به آنها هدیه می دهند. نیم ساعت بعد آقای شیرمراد چارپایش را به داخل سالن می آورد و به ترتیب نام زائران را می خواند و کارت هواپیما را به آنها می دهد. دخترها و عروسهای عزیز جان توانسته بودند از در ورودی کارکنان داخل سالن بشوند و قبل از آنکه عزیز جان به سالن برسد آنجا منتظر بودند. آخرین سفارش ها و آخرین بوسه ها رد و بدل می شد. خدمه کاروان کیسه های پسته و تنقلات را با خود به داخل هواپیما آوردند تا در هتل تحویل آقای شیر مراد بدهند. قبلا هم ساک های خالی را پر از حبوبات و سبزی خشک و برنج و روغن و نوشابه وطنی و سایر آذوقه و وسایل کاروان کرده و جداگانه به قسمت بار فرستاده بودند. هواپیما در میان صلوات زائران خانه خدا به پرواز درآمد. یک ساعت بعد از پرواز سرو غذا شروع می شود. نهار مرغ پلو است با سالاد و ماست. دسر هم فر می دهد. خدمه پرواز اهل ترکیه هستند. مهماندارهای زن کت و دامن سرمه‌ای به تن دارند و روسری سرمه‌ای و سفید به سر کردند. بعضی دو گوشه روسری را پشت سرشان به هم گره زدند و بعضی گره را از جلو به شکل کاکل بستند. مهماندارهای مرد هم کت و شلوار سرمه‌ای و کراوات قرمز به تن دارند. با هم شوخی می کنند و نوشابه ها و مواد غذایی را که کم می آورند از روی سر مسافرها به هم رد و بدل می کنند. یکی از مهماندارهای مرد در حال سرو غذا آواز می‌خواند و با مسافرها حرف می‌زند. مهماندار زن با مسافرهایی که تقاضای نوشابه اضافی دارند جر و بحث می‌کند. بعد از غذا چند نفر از مسافرها مشغول جمع کردن سری‌ها و ظرف‌های غذا می‌شوند که با داد و فریاد مهماندار سر جایشان می‌نشینند. در طول مدت پذیرایی مهماندارها لیوان‌های آب و قوطی‌های نوشابه و قوری‌های فلزی چای و قهوه را از بالای سر مسافرها از این طرف به آن طرف جابجا می‌کنند که باعث انبساط خاطر می‌شود و کار مهماندارها را سبک‌تر می‌کند. مهماندارها با صدای بلند با هم حرف می‌زنند و سعی می‌کنند هر چه زودتر پذیرایی را تمام کنند. در رویای کاغذی امشب کتاب با عزیز جان در عزیزیه نوشته فرخنده آقایی را مرور کردیم. خداحافظ.